به ذات اقدس اله هست، مقصوبه در فعلش رجحان باشد اگر سوگند به انجام فعل است، در ترکش حزازتی نباشد اگر چونچه سوگند به ترک اوست. اینا سوگندهاییست که چه در کتاب یمین که حنس دارد و کفاره دارد مطرح است، چه در محکمه شرط در برابر دعوا فصل خصومت را باید دارد. اما سوگندهایی که ذات اقدس اله در قرآن کریم دارد، قسمی که خدا به اشیا یا اشخاص دارد، این در قبال قسم بشر نیست. بشر چون دستش از بیانه و شاهد خالی است سوگند یاد بکند. در محاکم سوگند در مقابل بیانه است، ولی همه سوگندهای قرآن که ذات اقدس اله به اونها قسم یاد بکند به بیانه است، نه در قبال بیانه. مثل که در آغاز سوره مبارکه یاسین دارد بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم نکر من المرسلین، قسم به قرآن تو پیغمبری. یه وقت چو آدم دلیل ندارد قسم یاد میکند، یه وقتی به خود دلیل قسم یاد میکند، یه وقت از اصلی سوال میکنه که آقا صبح شده یا نه، آفتاب طلوع کرده یا نه. این هم چون در اتاق تاریک قرار دارد، دسترسی ندارد، به ساعت نگاه کرد و به شواهد نگاه کرد، حالا برای اینکه حرفش مورد قبول باشه سوگند یاد میکنند که به فلان سوگند که الان اول روزه. یه وقت هست در وسط روز تو آفتاب نگاه میکند به کسی که تو تاریکی هست، میگوید به این آفتاب قسم روزه. این سوگند به دلیل است نه در قبال دلیل. همه قسم های ذات اقدس اله در قرآن کریم به دلیل است. او اگر و تین و زیتون قسم یاد میکند به بیانه یاد میکند، زیرا این که خاک به این صورت در میآید این فقط کار خداست. اولا حیات میبخشد، یک وقتی به این شی زیم به این حبه به این حسه حیات داد، قدرت تغذیه به او میدهد که اطراف خودش را جمع کند، غذای مناسب فراهم بکند و این غذا را جذب بکند و همین یک حسه بشود درخت بارور، درخت نخل. تمام سوگندهای قرآن کریم به دلیل است نه در قبال دلیل. اگه و لیل نهار قسم میخورد، اگه و شمس و القمر قسم میخورد، اگه و تین و زیتون قسم میخورد، همه اینها برابر اون چه در سوره مبارکه رعد آمده، فهمد که فی الارزه قطع اون متجاوراتون، یه تکه زمین است دیگه، کنار هم هم هستن. شما در یه تکه زمین در یک باب انواع و اقسام میوه ها و درخت ها و برگ ها و رنگ های متفاوت است. هوا یکیه، آب یکیه، کود یکیه، خاک یکیه، باغبان یکیه، همه اینها یکیه. اما اون کسی که اینها را به مقصد میرساند و هر چیئی را به اون هدف خاص نائل میکند خدای سبحان است. پس اگر چونچه به انجیر قسم خورده یا به زیتون سوگند یاد کرده، به زیتون آفرین سوگند یاد کرده، به برگ آفرین سوگند یاد کرده. غرض این است که تمام سوگندهای قرآن کریم به دلیل است نه در قبال دلیل. نمونش مسئله سوره مبارکه یاسین است که یاسین والقرآن الحکیم نکلمه، قسم به این قرآن تو خوب، قسم به معجزه است دیگر. بهترین و مهمترین دلیل نبوت پیغمبر قرآن دیگه. خدا به دلیل سوگند، همه قسم ها همینطوره، منتها بعضی توضیح میخواهد، بعضی نیازمنده به توضیح نیست. یاسین والقرآن الحکیم نکلمه المرسلین، قسم به قرآن تو پیغمبری، یعنی قسم به دلیل. بحث هایی هم که مربوط مادر همین برمیگردد. حالا این تر پرانتز بسته که قسم در قبال دلیل است. وقتی کسی برهانی ندارد، بیانی ندارد، بیانه را مدعی اقامه کرده، منکر بیانی ندارد، سوگند یاد بکند. چین که اگر مدعی بیانی نداشت یمین مردوده را به عهده میگیرد. اگر منکر گفت که این آقا که مدعی است بیانی که باید بیارد بیانی ندارد، حالا من با سوگند یاد کنم، من سوگند یاد نمی کنم، او سوگند یاد کند من باور بکنم. یمین مردوده را، یعنی یمینی که وظیفه اولیه منکر بود، این منکر رد یمین کند، بگد اگر مدعی قسم یاد کند و محکمه میپذیرد. در اونجا که بیانه هست جا برای یمین نیست، اونجا که بیانه نیست جا برای یمینه. به هر تقدیر یمین های قرآن کریم از سنخ بیانه های مصطلحه در محاکم قضایی نیست. دعوا در محکمه باید کاملا مشخص و روشن باشد تا قاضی بتواند عهده‌دار محکم باشد که دعوا چیه، انکار چیه، بیانه چیه، سوگند چیه، به چی باید سوگند یاد کند، در انشاء سوگند چگونه باید باشد. امثال ذلک. بله اینا تو محکمه بیان رشد است. اگر چونچه شارع مقدس میفرماد به این که بیان مال مدعی است، مال چیزی که مجهول الادعاست یا معلوم، هر موضوعی باید احراز بشه که این دلیلش با خودشه. فرمود البینتو علی المدعی والیمینو علی المنکر، این چهار تا حرف باید روشن در محکمه بشه. گفتن مدعی باید یا بیان بیاورد، ما نمیدونیم مدعی یعنی چی، بیانه نمیدونم یعنی چی، اما این آقا که میگه من نمیدونم، تو ذهنم اینه، این که مدعی نشد. دعوا باید بیان و رشد باشد، قطعی باشد. اینا یه چیزیست که برهانش با خودشه. بخش وسیعی از این فهم بنای عقلاست، نیازی ندارد به این که شارع مقدس بفرماید که بیانه باید مبرهن باشد، من گمان میکنم، من شک دارم، به نظرم این است، این دعوا نشد. اینا برهان نمیخواد، چون مستغنی از برهان است، بنای عقلا بر ایناست، به اینا جز امضاییات شرعی است. اما اونجا که حالا باید بیانه باشد یا باید سوگند باشد، چی به چی سوگند یاد بکند، اونجا جای شریعت است. لذا در همین قانون اساسی برای اینکه حرمت قرآن محفوظ باشد نام شریف قرآن برده شد، اما قسمت فقهیش هم برات شد، چون تو تدوین قانون اساسی بسیار از این علمای بزرگ شرکت داشتند. در اونجا آمده است که یک کسی بخواد سوگند یاد کند برای اینکه حرمت قرآن محفوظ باشد، یک. قبلا هم در تمام این بخش‌های قانونی آمده بود من به قرآن سوگند میکنم، دو. قسم به قرآن هیچ وجه شرعی ندارد، سه. برای اینکه همه این جوانب رعایت بشه در همین قانون اساسی نوشته شده من در برابر قرآن کریم به خدا سوگند یاد میکنم، این شده قسم شرعی. نه، اون وقتی که خود قاضی متشرع باشد و حاکم شاهدش باشد، این قسم قسم شرعی نیست، که قسم به قرآن، که قسم به قرآن، قسم به پیغمبر، قسم شرعی نیست، که قسم فقط به ذات اقدس اله هست. اما اونی که تو قرآن اساسی آمده اینه که من در برابر قرآن کریم به ذات اقدس اله سوگند یاد بکنم، که هم حرمت قرآن محفوظ باشه، یک. هم حرمت قانونهای قبلی رعایت شده باشه، دو. هم به ما بفهمانند به اینکه قسم به قرآن و پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام اثر فقهی ندارد، نه حنس می آورد در کتاب یمین، نه مطلبی را ثابت می کند در کتاب قضا. اون که حنس می آورد در کتاب یمین، مطلبی را ثابت می کند در کتاب قضا، فقط ذات اقدس اله است ولا غیر. این قسم فقهی است، اینا جزء رهاورده های شریعته، اینا جزء تأسیسات شریعته. بنابراین اگر کسی با ظن و گمان و فکر می کنم و امثال ذلک در محکمه سخن بگوید، دعوا ثبت نمی شود. اون یکی هم بگوید من گمان نمی کنم اینجوری چنین باشد، انکار ثبت نمی شود. هم دعوا باید بیان و رشد باشد، هم انکار باید بیان رشد باشد، هم مورد دعوا، هم حرفای مدعی. مورد دعوا من گمان میکنم که راجب این زمین هست، به نظرم اون زمین باشد، این محکمه سامان نمیپذیرد. هم مورد دعوا، مورد انکار، هم شخص مدعی، هم شخص منکر. این امور چهارگانه باید بیان رشد باشد تا قاضی بتواند برابر اینا حکم بکند. بنابراین اینا شارع مقدس تبیین کرده، بخش وسیع از اینا هم بنای اغلایی هست و میشه جزء حقیقتهای امضایی شارع مقدس، نه حقیقت شرعی. حالا اینا رو شارع مقدس آورده، بعد فرمود به اینکه یه وقت هست یه کودکی آمده در حال آموزش پرورش هست، از جای دیگر است، این چون نابالغ است شکایتی کرده، شکایت کودک در محکمه بدون ولایت ولی سامان نمیپذیرد، اونجا نمیشه فرمانی تشکیل داد. حالا یا رفع القلم و عن السبی حتی یحترم هست که این چون مهجور است نمیتوان، یا نه خود حاکم شهر ولی اوست، قاضی شهر ولی اوست، این کسی که تو آموزش پرورش است با او ظلمی شده بیشتر شکایتی میکند، خود همین شخص قاضی که حاکم شهر است ولی من لا ولی الله است، او هم میتواند این کار را دخالت بکند و قضا را سامان بدهد. نمیگوید چون کودکی هیچ حق نداری حرمتی رده، مگر اینکه یا ولی شرعی او بیاید یا ولی که شارع مقدس تعیین کرده بیاید. یه وقت است که دستگاه قضا طرفین با خود قاضی مشکل دارند، یه حکمی قاضی صادر کرده است و حالا در علیه این قاضی شکایت کردن که این مسئله شعبه جدایی است که به امور قضات رسیدگی میکنن، نه به دعوا و انکار. اگر کسی از قاضی شکایت داشت و قاضی هم منصوب شهر بود، عادل بود، این خب باید بره در اون محکمه قضات ببینن که حق با اوست یا نه. در جریان قاضی اگر قاضی شرعی بود، یعنی قاضی عادل بود، منصوب از طرف شریعت بود، حالا یا نسب تأسیسی یا نسب امضایی، یعنی اگه کسی متشرع بود و امور قضایی رو بلد بود، اینا هم برابر مقبولی آور ابن حنزله جزء امضاییات شرع است. شارع مقدس اون روزی که در زمان عباسیه ها دستور قضایی میداد که بیان این چنینه یمین اون چنونه، این میبینید مسئله شرعی خانوادگی بود، مثل مسئله تقلید. اون روز که به این فکر نبودن که محکمه قضایی هست و اداره کشور هست و مملکت داری هست و اینا، ولی طرزی بیان فرمودن که قابل این است که در کشورداری هم اداره بشه. اون روز جزء احوالات شخصی تلقی میشد، مثل رجوع به مرجع که جزء حالات شخصی بود چون حکومت دست اینا نبود، ولی طرزی بیان فرمودن که محکمه پسنده. قاضی را گفتن باید عادل باشد یک، برابر بیانه و یمین اداره کند دو، طرفین دعوا و انکار باید بیانه و رشد سخن بگوین سه، ادله که ایراد می کنند باید بیان و شفاف باشد چهار، اگر رو این امور حکم کرده است بعد بیان علیه او شکایت بکنن، این اصالت و صحه در کار او هست. اصل بر این است که صحیح بود مگر اینکه خلافش ثابت بشود، ولی یه همچه اصالت و صحیح در کار مدعی ها، در کار منکر ها امثال ذالک نیست. بنابراین اگر اون شکایت کننده کودک بود، ولیش باید حضور داشته باشد، و اگر ولی شرعیش پدرش حاضر نبود، مثلا خود دستگاه قضا ولی عمومی را که ولایت عامه دارند باید که تعبین بگیرد، و اگر خود مدعی و منکر بالغن، هم دعوا و انکار باید محدودش مشخص باشد تا محکمه شروع بکند به داوری، و هم مدعی و منکر باید وضعشون مشخص باشند تا شروع بکنند به داوری. پس من گمانم این است، بعضی ها میگویند با اینا محکمه تشکیل نمیشود. بیان هم که میآیند، بیان هم باید قاطعانه شهادت بدهد که این مال زید است یا من گمانم اینه، من نظرم اینه، اینو کافی نیست. یه وقت نظر کارشناس است، اون میشه خبره، او بیانه نیست. نظر مقوم است، قیمت گذار است در خسارت ها. ما یک مقوم و خبیر داریم، یک شاهد. خبیر به عنوان این که نظر علمی مرد، اگر نظرش اثر نکرد خب هیچ، اگر نظرش علمی بود و اثر بخش بود که مورد اعتماد است. ولی شاهد همین که شهادت داد، تعبدن شهادت او نافذ است. اگر یادم عادلی گفت بله من میدونم که مال این است، نافذ است. ولی در مسئله خمره اون نظر علمیش باید یه طمأنینه بیاورد. این خبیر با شاهد خیلی فرق بکند. شهادت شاهد تعبدن حجت است، خبر اهل خبره تعبد در کار نیست. یه بنای اغلایی است که اغلا همین کار میکنن تا حدودی طمأنینه آور است. اگه طمأنینه آور نبود معتبر نیست. غرض این است که تعبد محض تو مسئله شهادت هست، نه تو مسئله خبیر بودن. خب پس طرح دعوا مشخص شد، مدعی و منکر مشخص شدن، تدائی مشخص شد، یمین مشخص شد. در چنین فضایی اون وقت کسی که بین خود و بین ذات اقدس اله همه چیز را مشاهده می کند، او همین که گفت حکم تو به قضا، این معتبر هست. بعد بخواهن علیه او شکایت کنن، اصل صحت اوست الا ما خرجه به دلیل. اما در برابر دیگران که یک کسی شکایت میکنن، اصل صحت او نیست الا ما خرجه به دلیل نیست. این اصالت و صحت رو قضای قاضی هست، اما روی دعوا و خرید و فروش دیگران که نیست. این آقا میگه که من از اون نسیه خریدم و او الان این کار میکنم، یا او میگه من نقد فروختم این کار. صرف گفتار بای او مشتری و امثال ذالک اصالت صحتش نیست. چون اگه زالیت باشد خب بله خود برهان با اوست، اما طرفین دعوا اصالت صحه با هیچ کدوم نیست. ولی در مسئله قضا اصالت صحه با اوست، چون عدل در او رعایت شده. اون ده شرطی که باید داشته باشه اونا دارد و متشرع است و قاضی است و منصوب است، حالا یا به نسب عام یا به نسب خاص. اومد حرف او میشود حجت. اصالت و صحه رو قضای قاضی است الا ما خرجه به دلیل. این اصالت و صحه جلوی محکمه قضای قضات رو نمیگیرد، دادگاه قضایی با تشکیل میشه، اما اصالت و صحه سرجاش محفوظه الا ما خرجه به دلیل. فتحصله که اگر اصحاب دعوا صغیر بودن نمیشد گفت که رفع القلم و عن السبی، این رو رهید باید رها کرد، بلکه یا ولی رو باید احضار بشه یا کسی که ولی شرعی این دانش آموز است رو بشه. صرف این که دانش آموزی میگوید به من ظلم شده است، بگن رفع القلم و عن السبی حتی یحترم، این چنین نیست. یا ولی رو باید احضار بشه یا خود قاضی که ولایت خواهان دارد، چون از یک نظری منصوب هست طبق اون نصف های عام، او وحده بگیرد. این مارون فتحصله که مدعی مشخص شد، منکر مشخص شد، دعوا مشخص شد، تدائی مشخص شد، انکار مشخص شد. یمین هم باید مشخص باشه که فقط به ذات اقدس اله دارن سوگند یاد بکنن و بدونن که همه این امور در محکمه شهادت میدهد. ذات اقدس اله تو سور بارک قافه هم هشدار داد که اینطور نیست که یه طرف شانه رقیب بشیند، یه طرف شانه عتید بشیند. اینطور نیست. هر حرفی که انسان میزند، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیبون عتیدون، یعنی این دو وصف همین یک فرشته است، نه حالا دو تا فرشته هست. هیچ حرف انسان نمی زند چه راست چه دروغ، هیچ کاری نمی کند چه راست چه دروغ، الا اینکه فرشته که این فرشته رقیبون، این فرشته عتیدون، نه که یکی رقیب یکی عتید. این رقیب است یعنی مراقبه. به کی میگن مراقب؟ به کسی خوب رقبه میکشد، گردن میکشد که چیزی از او غفلت نشد. اینکه میگن سرکشی کرده یعنی همین دیگه. وقتی بخواد ببیند که در امتحانات کی تقلم بکند یا نه، این اگه سرش بالا باشه یا اطرافش نگاه بکنه که سرکشی نیست، این با سر بکشه ببینه کی تقلم بکنه کی تقلم نمیکنه. در مراقبات دیگه هم اختلاسات هم همینطوره، این با سرکشی بکند. این سرکشی رو میگن رقیب. چرا؟ چون رقبه میکشد، گردن میکشد. اگه سرشو بلند نکنه، رقبه بلند نکنه و خوب نگاه نکنه که نمیتونه ببینه که این باید رقیب باشه. رقیب رو هم بهش میگن چون رقبه و گردن میکشه و مستعد هم هست، آماده هم هست، هیچ غفلت هم نمی کند. انسان هیچ حرفی نمیزند الا لدیه رقیبون عتیدون، نه یکی رقیب یکی عدید. همین بزرگواری که مسئول نوشتن است، رقبه می کشد یک، آماده است دو، نه خوابش می برد و نه غفلتی دارد. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر، همراهان بزرگوار، دوست داشتنی و صمیمی برنامه تشرف سلام عرض میکنم. روزتون بخیر باشه. خدا رو شکر میکنم بابت توفیق همراهی با شما عزیزان، شمایی که دلبسته و دلباخته معصومین علیهم السلام هستید. امروز پنجشنبه است، روز زیارتی امام حسن عسکری علیه السلام، پدر آخرین ولی خدا، همون کسی که ما دلبسته وجود پربرکت و اهل بیت پاکش هستیم. در این برنامه به حضور نورانی امام 11 مشرف میشیم به امید نگاهی و پناهی.
یا مولای، یا ابا محمد الحسن ابن علی، انا مولا لك و لآل بیتک، و هذا يومك و هو يوم الخميس، و انا ضيفك فيه و مستجير بك فيه، فاحسن ضيافتي و اجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
قبول باشه انشالله. بخشی از زیارت امام حسن عسکری علیه السلام در روز پنجشنبه رو زمزمه کردیم. امیدوارم که به زودی زود این زیارتنامه رو با تمام وجود در حرم ملکوتی و نورانی امام حسن عسکری علیه السلام در سامرا زمزمه کنید. ازتون دعوت میکنم با ما همراهی کنید در این قسمت از برنامه. پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین علی کریمی میشینیم و از نکته هایی که درباره امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند استفاده میکنیم.
به بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به حضور شما شنوندگان خوب برنامه تشرف. در محضر آقا جانم امام حسن عسکری علیه السلام هستیم. داره که یکی از اصحاب خیلی خوب و شریف امام حسن عسکری جناب احمد ابن اسحاق قومیه، همون احمد ابن اسحاق قومی که امام بهش دستور میده که در کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مسجدی بنا بکنه که همین مسجد امام حسن عسکریه که مردم در اونجا حضور پیدا میکنن و به عشق این که امامشون این مسجد رو بنا کرده در اونجا نماز میخونن. احمد ابن اسحاق داره که خیلی به محضر آقا جانمون امام حسن عسکری مشرف میشد، سوالای مردم رو میبرد، از آقا میپرسید، جوابها رو میگرفت، برای مردم میآورد. دلتنگ امامش بود، عاشق امامش بود، کیلومترها میزد از قم، حرکت میکرد و میرفت تا به آقاش برسه در دل سامرا. تو اون سختی ها، تو اون تنگناها که حضرت در دل حسره و هر کسی نمیتونه پیش حضرت بره و باهاش در ارتباط باشه به راحتی، اون میرفت تا اینکه با امامش دیدار بکنه، او رو ببینه، لسان امامش رو بشنوه. داره که آخرین باری که به حضور امامش مشرف میشه، آقا میفرماین که تو اگر برگردی دیگه زنده نمیمونی، این آخرین دیداریه که ما داریم. خیلی دلتنگ میشه. بعد حضرت میفرماین که چند سباهی بعد هم من هم از دنیا میرم، به شهادت میرسم. خیلی احمد ابن اسحاق اشک میریزه و گریه میکنه از فراق امامش. بعد سوال میکنه، میگه آقا جان امام بعد از شما کیه؟ داره که تا این سوال رو میپرسه، آقا امام حسن عسکری بلند میشه، وارد اتاق میشه، یک بچه 2-3 ساله‌ای رو میاره بیرون و اون رو نشون میده. میفرماین که امام بعد از من ایشونه، هم کنیه و هم نام پیغمبره. غیبت طولانی داره همچون حضرت خضر و ذوالقرنین، تا جایی که خیلی از مردم ناامید میشن از ظهور او. لذا کسانی که اهل انتظار باشن، خدا به اونها دو تا برکت میده. چه خوبه که ما امروز به حق آقا جانمون امام حسن عسکری و صحابه با صفای او احمد ابن اسحاق این دو تا ویژگی رو یاد بگیریم، تو زندگیامون عملیاتی بکنیم، این برکت زندگی ما بشه. اولین برکت اونها رو از منتظران حضرت قرار میده، اهل ثبات قرار میده، ثبات قدم بهشون میده، ثابت قدم میمونن، سوس نمیشن. این ثبات قدم خیلی قشنگه. داره که در انتهای زیارت عاشورا وقتی سر به سجده میذاریم این جمله رو همیشه میگیم، و ثبت لی قدم از صدق، خدایی به من ثبات قدم بده، من کم نیارم، من کوتاهی نکنم، من جا نزنم. چقدر قشنگه که ما تو زندگی هامون بتونیم اهل ثبات قدم باشیم. حتی تو روابط زن و شوهری، خیلی از زن و شوهرها الان تو جامعه ما هستن که بینشون شکرابه. الان چقدر طلاق تو جامعه ما داره زیاد میشه، چقدر ناراحتی های بین زن و شوهر تو جامعه زیاد میشه. ارتباط های اجتماعیمون، چه خوبه که اهل ثبات قدم باشیم، به همدیگه محبت بکنیم و اهل احترام باشیم، و همین ما رو عاقبت به خیر میکنه. دومین نکته ای که به احمد ابن اسحاق حضرت فرمودن که خدا برکت میده به منتظران فرزندم مهدی صاحب زمان، این که اونها را اهل دعا برای تعجیل فرج قرار میده. این حس دعا کردن در وجود منتظران همیشه میجوشه، این آتش تو وجودشونه، دائما دست به دعا. چرا آقا نمیاد؟ چرا حضرت ظهور نمیکنه؟ ما دلتنگ مولامونیم. انشالله که این دوتا برکت تو زندگی همون باشه. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
ای که خورشید فلک محو لقای تو بود، ماه را روشنی از نور و ضیای تو بود، توی آن آینه حسن خداوند کریم که عیان نور الهی ز لقای تو بود. مولانا حسن العسکری، مولانا حسن العسکری، مولانا
حسن العسکری.
خب عزیزان شنونده، امیدوارم که همه ما بتونیم زندگی خودمون رو به رنگ زندگی ائمه معصوم علیهم السلام در بیاریم. با این امید شما عزیزان رو تا فردا و سلام دیگه به خدای متعال میسپارم.